صبحانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من همراه با بهزاد جوادیان از سوئدکست در خدمت شما هستیم در چهارشنبه 21 ماه ژوئن سال 2023 و من سلام میکنم به بهزاد جوادیان. خیلی خوش آمدی به رادیو پیام.
سلام حمید جان و همینطور درود به همه دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که همه روز خوبی رو داشته باشید در این تابستان خوب و گرم و امروز هم که خب یه کمی روز بارونی و امیدوارم که هوای مطلوبی باشه برای همه.
خیلی هم عالی. آره امروز بعد از چندین روز یکم هوا ابریه و قراره که بارندگی هم داشته باشیم در سوئد. شاید دوباره این در واقع برای گیریلا اون منع و در واقع چی میگن؟ آره محدودیتی که قائل شده بودن رو حذف بکنن و دوباره بشه که گیریل کرد بیرون.
بله امیدوارم تا وقتی که بالاخره توی سوئد هوا خوبه یه امتیازیه که بالاخره چی میگن لذت‌های زندگی رو دوچندان و چندچندان میکنه.
بله دقیقا همینطور. خب بهزاد جوادیان، هفته گذشته تشریف نداشتین، ما غیبتتون رو نوشتیم براتون. بعد سوئدکست با اپیزود جدید داده یا نداده سوال اول من، سوال دومم هم همین که امروز چه میکنیم.
بله راستش اینه که آره من عذرخواهی میکنم به خاطر هفته پیش، چون که یه قراری پیش اومد خیلی پیش بینی نشده. من درست تو همون ساعتی که رادیو داشتیم و خود مجبور شدم که خدمت شما نباشم.
اما داری با هدفون صحبت میکنی با ما؟ احیانا هنسفیری چیزی چون صدات دور و نزدیک میشه یه جورایی، گفتم شاید بهتر باشه. آره که
من... نه من دارم تلفن صحبت کنم راستش.
خیلی
من خودم هم یکم صدا رو میشنوم.
آره نمیدونم که به هر حال همه اینا در تقصیر این میکسر است که دوچار مشکل شده. احتمالا هفته آینده دیگه این مشکلات رو نخواهیم داشت. بر ترتیب با حالا سعی کن اگر میشه کمی نزدیکتر به تلفن باشی که صدای واضح تری ازت داشته باشی. ممنونم ازت.
الان صدا
خوبه؟ من بهتره. خوب میشم. بله بله بهتر میشم.
بله سوئدکست هم خب من بیشتر تو این یکی دو ماه گذشته واقعیت شده که یه مقدار روی سخت افزاری بیشتر کار کردم، یه مقدار در رابطه با اون استودیو و جایی که قبل تو ازش خبر داری سعی کردم که حرکتی بکنم و یه مقدار امکانات تعمیر رو بیشتر بکنم، ولی خب اپیزود آماده‌ای که منتشر بکنم نداشتم. ولی خب دو سه تا اپیزود هست که کار زیادی نداره، باید یه مقدار روی ادیتش و اینا کار بشه و منتشر بشه. امیدوارم که هرچه سریعتر بتونم دیگه اون نظم یواش یواش لازم رو به اصطلاح تولیدات و محتواتی سوئدکست هم بدم و بتونم بیشتر در خدمت دوستان باشم. بالاخره برنامه های ریز و درشت زیادی هم هست که حالا بر حسب موقعیت زمانی حتما سعی میکنم که اعلام بکنم و انشالله بیشتر خدمت همه عزیزان و هموطنانم که فارسی یا به طور از کلی فارسی زبان که بالاخره مباحث مربوط به سوئد یا اقام اینتگراخون که اصطلاحاً داریم روش بیشتر یه مقدار تاکید داریم بتونیم بهتر و بیشتر کار بود.
خیلی هم عالی. بهزاد جوادیان چون صدات واقعا تقریبا خیلی
من یه پیشنهاد دارم، میخوایی که من این اپ رو قطع کنیم تو با من تماس بگیر اگه میشه؟
آره اگر ممکنه من مستقیما با تو تماس بگیرم. آره. اینجوری وضعیت بهتر میشه. پس بریم باش. یک بیکلامی بشنویم به اتفاق شنوندگان که من هم با شما تماس بگیرم روی خط.
باشه. من فقط باید تلفنم رو یه 30 ثانیه. آره. رو فرصت بدی که من تلفنم رو برگردونم خودم بتونم جواب بدم.
هیچ مسئله نیست، در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. خب برگشتیم به استودیو همراه با بهزاد جوادیان. صدای من رو داری بهزاد جان؟
بله من صدای شما دارم.
بله بسیارم، الان صدا قوی و خوبه، در خدمتیم جان.
بعضی وقتا این اشکال جدید تکنولوژی کمک زیادی هم نمی کنید
واقعا همتون
سعی می کنم که از یه اپلیکیشنی استفاده کنم که بعدن خب به یه بخشی از محتوا رو بتونم توی پادکست و اینا استفاده بکنم، با اون اپلیکیشن ضبط می کنم. خب فکر می کنم که شاید ایراد از اون باشه که خوب جواب نمیده.
آره بعضی وقتا اینطوری میشه. حالا من در واقع این فایل رو برای شما جدا می کنم براتون می فرستم که اگر که لازم داشته باشید بعدن استفاده بفرمایید.
خواهش کنم. بله عرض میکردم حالا به این ترتیب، اما اگه برگردیم بعد از این اطلاعاتی که راجع به سوئدکست صحبت کردیم برگردیم به موضوع بحث امروزمون، امروز خواستم در رابطه با تغییر تحولات و مسائل جدید مهاجرتی که خب در اروپا داره اتفاق میفته و حتما هم دوستان عزیز شنونده در جریان هستن که یک توافقاتی در سطح اتحادیه اروپا به وجود اومده در رابطه با ورود مهاجران، و بیشتر البته نظرم اینه که صحبت بکنیم در موضوع اینتگراخون که این موضوع چه تأثیری میتونه بذاره روی بحث ادغام و پیوند در جامعه، به خاطر اینکه مسئله ادغام و پیوند در جامعه و برنامه‌هایی که دولت‌ها معمولاً برای این قضیه دارن یا سازمان‌های مختلف و اینها میتونه به شدت تحت تأثیر قوانین خب مهاجرتی باشه در همه ابعاد. حالا می‌دونیم دیگه با افزایش این ورود مهاجرین به اتحادیه اروپا از زمانی که همه‌گیری یا پاندمی کرونا شروع شد، در حالی که حدود به خصوص 4 میلیون اوکراینی به اتحادیه اروپا پناهنده شدن، مسئله اصلاح سیستم پناهندگی به صدر دستور کار 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برگشته. با این حال در شرایطی میتونم بگم که باز راست به افراطی هم اخیراً توی چندین کشور عضو اتحادیه اروپا در چند تا انتخابات به موفقیت های مختلفی دست پیدا کردن، این روند خب به یه سمت سیاست های مهاجرتی محدود کننده تری داره پیش میره که مسائل ادغام هم باز تأکید میکنم که از اینها متأثره. حالا اصلاحات جدید باعث ایجاد یه نظام همبستگی تازه توی رسیدگی به وضعیت پناهجویان میشه یا کسانی که مهاجرت میکنن به طور اساسی، به طور کلی میخوام بگم حتی. و خب اینا تصمیم گرفتن که به اصطلاح اون بررسی سریع درخواست برخی از مهاجرین رو توی مرزها بین کشورهای عضو فراهم کنن تا بتونن در اصل مهاجرین رو راحت‌تر به کشور مبدأ یا اون کشوری که ترانزیت شدن برگردونن. میدونین دیگه سوئد هم که این در حال حاضر ریاست شورای اتحادیه اروپا رو رهبری میکنه، این مذاکرات طولانی و پیچیده رو به اصطلاح مدیریتش رو بر عهده داشته و خب تأثیرات زیادی تو این دوره‌ای که شورای اتحادیه اروپا رو داره رهبری میکنه تو این تصمیمات و مذاکره با کشورها اینها داره. اما واقعا اون چه که اتحادیه اروپا رو اون رو تاریخی میدونه، حتما شنیدید دیگه به عنوان یه تصمیم تاریخی در رابطه با مسئله مهاجرتی که خب واقعا همینجور هست از نظر سیاسی و از نظر تصمیماتی که گرفته شده، در واقع خب یه نشانه وحشتناکی برای همه دنیاست. یه گروه بزرگ از 27 کشور که دارای دموکراسی هستن و میگن که حمایت از پناهندگان بله، اما لطفاً اینجا نه، اینجا این کارو نکنید. حمایت از پناهنده رو خب ما براش یه برنامه دیگه داریم، می‌بریم جای دیگه. واقعیت امرم اینه که میخوان حفاظت از پناهنده‌ها رو به کشورهای سوم خارج از اتحادیه اروپا واگذار کنن، که البته من حالا راجع به مسائل مهاجرتی نمیخوام صحبت کنم چون شما برنامه دنیای پناهجویان رو دارید، قطعا اونجا آقای اسدی بیشتر در این رابطه به خصوص دیروز که روز جهانی پناهجو بود حتما در این رابطه یا صحبت کردن یا به طور متناوب صحبت میکنن و قصد ندارم که اخبار مهاجرتی بگم یا اینکه پامو تو کفش آقای اسدی بذارم. اما به طور کلی مسئله اینجاست که خب این تغییر و تحولات و این جا به جایی ها توی مباحث قانونی و مذاکراتی که شده طبیعتا یک تأثیر خیلی مستقیمی هم روی بحث ادغام توی جامعه میگذاره. خب ادغام توی جامعه همیشه متأثر از سیاست های مهاجرتیه، متأثر از نوع نگاه احزاب و گروه ها و دولت و جامعه به جامعه مهاجرینه. بر همین اساس میان برنامه ریزی میکنن، بر همین اساس میان هزینه میکنن، ردیف های بودجه تعیین میکنن، بر همین اساس بالاخره میان برنامه هایی رو به سازمان ها یا امکاناتی رو به سازمان ها میدن که اونها بتونن مثلا در رابطه با پناهندگان فعالیت کنن، یا خود اداره مهاجرت همیشه یک ردیف بودجه هایی رو داره که چطور بتونه افراد رو تو پروسه ادغام کمک کنه و اونها رو وارد جامعه بکنه. خب سیاست های راست وقتی که میاد حاکم میشه که خب الان ما نشانه هاش رو میبینیم. من اصلا هیچ قصد اینو ندارم که بگم که مسئله مهاجرت تو سوئد میتونه مثلا یک بحث وحشتناکی بشه، نه اصلا نمیخوام این شکلی به قضیه نگاه کنم، میخوام از زوایای مختلف ببینیم. همه این تغییر تحولات به نوعی خب برای کسانی که مهاجر هستن، حالا تو این جامعه دارن زندگی میکنن یا قصد مهاجرت رو دارن، یه تعریفی داره. برای جامعه سوئد و شاید ماها که اینجا به عنوان شهروند دیگه داریم زندگی میکنیم یه تعریف دیگه میتونه داشته باشه. خب شاید الان به نوعی مردم سوئد این سیاست ها رو در از یا سیاست گذاران رو در این رابطه به نوعی قهرمان خودشون میدونن که خب بالاخره بعد از مدت ها تونستن این به اصطلاح مشکلات رو حل بکنن و چندگانگی قانونی رو در رابطه با مسائل مهاجرتی تو اتحادیه اروپا به یه توافقی برسن. برای اونها یک دید زاویه دیدی وجود داره، برای مهاجرین هم خب یک زاویه دید دیگه وجود داره، یا برای کسانی که نیازمند اینن که هنوز با توجه به وجود حکومت‌های مستبدی مثل جمهوری اسلامی، خب در خیلی از جاهای دنیا هم مشابه زیادی داره، خب این یه تهدیدی هست برای مهاجرین، ولی یک فرصتی هست برای شهروندان اتحادیه اروپا و برای اینکه بتونن این رو این مسائل مهاجرتی رو حل و فصل بکنن. خب خیلی زیاد شده موج مهاجرت، به خصوص خب از زمان 8 سال پیش که یه موج چند صد هزار نفری از سمت ترکیه و از کنم به سمت اروپا اومد، خب این فکر رو کردن ولی تو این 8 سال نتونستن خیلی به نتیجه درستی برسن، ولی خب الان به این نتیجه رسیدن و خب به نوعی تمام اینها وقتی میاد در عمل، همونطور که اشاره کردم به جز اون مواردی که محدود کننده هست، خب تأثیر میذاره روی امکانات و برنامه ریزی هایی که روی مسئله ادغام توی مثلا خود سوئد بوده. اگه شنیده باشید اخیراً یک پیشنهاداتی رو به خصوص احزاب راست دارن مطرح میکنن، حالا این فقط محدود به سوئد نمیشه، محدود به کشورهای دیگه هم من دارم میبینم که به خصوص جاهایی که گروه های راست دارن حکومت میکنن، خب این تصمیمات به نوعی داره اجرا میشه. مثلا اینکه حالا هنوز تصویب نشده ولی اینکه بیاییم مثلا مترجم های همزمان رو حذف کنیم این امکان رو و بتونیم یه مقدار به قولی پول پسنداز بشه از این طریق هزینه نکنیم، یا اینکه من الان شنیدم که مثلا بیان قانون حرفه، فعلا در حد حرفه ولی طبیعتا همین حرفا و همین مسائل میاد تبدیل میشه به قانون، اینکه بیان حتی قانون اساسی رو تغییر بدن برای اینکه بتونن مسئله پس گرفتن یا سلب تابعیت رو بهش یه موضوعیتی بدن که افرادی که به هر دلیلی حالا مشکلاتی رو توی جامعه دارن ازشون سلب تابعیت بشه اگر خارجی تبار هستن، که خود این هم البته خب میشه خیلی راجبش صحبت کرد اگر از جنبه جرم و جنایت و بزهکاری بهش نگاه کنیم یا از جنبه انسانی بهش نگاه کنیم یا از جنبه حقوق بشری بهش نگاه کنیم. ما الان هدفم بررسی اینها نیست یا صحبت در رابطه با اینها نیست، بلکه میخوام بیشتر به اون مسیر اتفاقاتی که در این رابطه میفته اشاره داشته باشیم و ببینیم که خب بالاخره در نهایت به چه شکلی خواهد بود و چی کار باید بکنیم. حمید اگه تو تا اینجا صحبتی داری بگو.
من فقط نکتم اینه که ما همگی میدونیم که کشور سوئد کشوریه که با آمار و عدد و رقم کار میکنه، یعنی گذشته در واقع اتفاقاتی که افتاده همه اینها به صورت ثبت شده در آمارهای کشور سوئد حداقل وجود داره و سیاست‌های امروز پناهنده پذیری در جامعه سوئد هم برگرفته از همین آمارها هست، یعنی همین آمارها هست که در واقع افراد پارلمان رو مجاب کرده که حالا قوانین مختلفی رو در واقع به تصویب برسونن. میخوام همین رو اشاره بکنم که و سوال بکنم از تو که چقدر میتونه فرضاً در مورد جامعه ایرانی مقیم سوئد این قضیه مصداق پیدا بکنه برای آیندگان و افرادی که بعداً احتمالاً تصمیم میگیرن به سوئد مهاجرت بکنند، اون گذشتگانی که اینجا توی اون عدد و ارقاما جا گرفتن، حالا چه مثبت چه منفیش. امیدوارم سوالم رو تونسته باشم به درستی بپرسم ازت.
اگه من درست متوجه شده باشم، ببین من عرض کردم دیگه وقتی راجع به کسانی صحبت میکنیم که الان شهروند سوئد هستن، مثلا فرض کن من و تو که الان پاسپورت سوئدی داریم، تابعیت سوئدی داریم، شهروند سوئدی هستیم، خب مباحث مربوط به حالا به طور کلی مهاجرت یا مباحث مربوط به ادغام اگر بخواد یک تغییرات اساسی در این رابطه صورت بگیره، فکر میکنم که به نوعی شامل همه خواهد شد. یعنی تصور من این نیست که فقط مثلا کسانی ضرر میبینن که الان تازه میخوان به عنوان مهاجر بیان یا به عنوان پناهنده بیان. اگه من سوال تو رو درست فهمیده باشم یه همچین موضوعی باشه، حرف درسته یا نه؟
به نوعی آره، ولی از نوع دیگه منظورم به اینه که مثلا حالا افرادی که بیش از مثلا 30 سال هست فرزند دارن در این جامعه زندگی میکنن و اون بخشی که ادغام شدن در جامعه و یا بخشی هم ادغام نشدن همچنان بعد از 30 سال در این کشور، خب همه اینا در آمارهای در واقع موجود در اداره آمار سوئد وجود داره و بالاخره محققانی دارن روی این قضیه تحقیقات میکنن. میخوام همینو بگم که فرضاً در مورد مثلا ایرانی ها چقدر میتونه سیاست گذاری آینده اداره مهاجرت سوئد رو این آمارها نسبت به ادغام گذشتگانی که اینجا داشتند در واقع شکل بده؟
ببین در کل اون مسیری که تا الان طی شده، اون نگاهی که حالا به مسئله اینتگراسیون یا به مسئله ادغام توی سوئد الان بهش نگاه میکنم، اولا که من فقط یه توضیح کوچیکی بدم، خیلی از کسانی که در این حوزه کار میکنن به طور کلی اصلا اعتقادشون بر اینه که سیاست‌های اینتگراسیون یا ادغام توی جامعه سوئد سیاست‌های درستی نبوده، یعنی اساسا موفق نبوده علارغم هزینه های زیادی که در این رابطه شده، علارغم کارهای زیادی که انجام گرفته. میدونید ویژگی بحث ادغام توی اروپا هم اینه که خب بالاخره افراد بتونن بیان با توجه به اینکه فرهنگ و گذشته خودشون رو یا تاریخ خودشون رو یا بالاخره پیشینه خودشون رو تا حدود زیادی حفظ بکنن از نظر زبان، از نظر فرهنگ روزمره، ولی بتونن توی جامعه با شناخت درستی که از موقعیت جامعه جدید پیدا میکنن و با اون چیزی که نیازه که بتونن خودشون رو هماهنگ کنن با جامعه جدید، بتونن یه زندگی جدید رو به وجود بیارن. ولی یه مقدار این تعریف به طور کلی تعریف بزرگتری بوده، ولی در عمل ما خب دیدیم که این تعریف یه مقدار اومده کوچیک شده، یعنی مثلا بحث ادغام رو محدود کردن به موضوع کار، به موضوع زبان آموزی و خودگردانی مثلا اقتصادی و مالی افراد، و بیشتر این تأکیدی که روی این مسئله انجام میشه که بله اینتگراسیون یعنی این که افراد زود بیان، زود یه زبانی یاد بگیرن، یه کاری پیدا بکنن، درآمدی داشته باشن، سربار دولت نباشن، برن تو جامعه کارشون رو انجام بدن. ولی خب واقعیتش اینه که مسئله ادغام خیلی بزرگتر و فراتر از این قضیه هست. اگر این تغییراتی که من حالا صرفا فقط میتونیم الان پیش بینی بکنیم، حدس بزنیم، مثلا نمیتونم به خاطر اینکه هنوز این سیاست ها اعلام نشده، خود این تصمیمات قوانین مهاجرتی که راجبش صحبت کردم هنوز توی پارلمان اروپا مصوب نشده به عنوان یه تر، یعنی اون فعلا وزرای کشور اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشستن در این رابطه به توافق رسیدن، در کلیات و یک سری جزئیات به یک توافقاتی رسیدن، ولی تا بیاد به مرحله قانونی و مصوب برسه به اینکه چی کار باید بکنن خب یه زمانی میبره، اون موقع تازه میشه یه مقدار بیشتر بالاخره در این مورد صحبت کرد. ولی مسئله اینجاست که کسانی که مثلا فرض کن جامعه ایرانی که تو بهش اشاره کردی که خب غالبا توی من فکر میکنم که صفر و صدی نمیتونیم بهش نگاه کنیم، نه جامعه ایرانی رو نه جوامع دیگر رو ما صفر و صدی نمیتونیم نگاه کنیم. در یک مواردی جامعه ایرانی خیلی خوب تونسته خودش رو ادغام بکنه با جامعه سوئدی، در یک مواردی هم خب هنوز ضعف داره و هنوز مشکلاتی رو داره. اگر این تغییراتی که الان من راجع بهش حالا یه مقدار اشاره کردم یا میخوام اشاره بکنم بخواد به وجود بیاد، مسلماً یک تأثیر منفی رو توی پروسه همین ادغام توی جامعه ایرانی هم میذاره. یعنی مثلا فرض کنیم که اون اجبار به اصطلاح آموزش زبان که برای جامعه ایرانی وجود داشته یا اصلا کلا برای مهاجرین وجود داشته یا اجباری که به اصطلاح برای یادگیری یا آشنایی با یک سری از مفاهیم اجتماعی و فرهنگی و نمیدونم سیستم سوئد حالا در قالب اتاب دارین تو اینجا وجود داشته، ولی خب غالبا خیلی ها این رو نپذیرفتن، یعنی هنوز که هنوزه شما نگاه میکنید که خب افراد تلاش میکنن که توی محدوده های خودشون زندگی کنن، توی دایره ارتباطی بسته خودشون باشن. خیلی به طور اساسی مهاجرینی که اون پویایی و اون فعالیت رو ندارن، حتی اون دلبستگی و وابستگی هایی که مثلا به محل زندگی خودشون دارن رو هم به طور کلی خب فراموش میکنن دیگه، یعنی حتی هیچ دغدغه‌ای نسبت به اینکه مثلا امروز توی این کشور چه اتفاقاتی میفته، این اتفاقات میتونه چه تأثیری توی زندگی عمومی داشته باشه و اینا، یه مقدار فاصله هست. هنوز وصل هستن به اون ریشه های سابق، هنوز وصل هستن که مثلا تصور اینه که بله من که فرض کن از عراق، ایران یا سوریه اومدم، من یه عراقی هستم، من یه ایرانی هستم، من یه سوری هستم و فرهنگم اونه، اعتقاداتم رو باید اینجوری حفظ کنم، نگاه هم به جامعه باید از همین زاویه باشه. اصلا خب این که سوئد فرض کنیم که وارد ناتو بشه یا نشه، این که سوئد جنگ کنه یا نکنه، این که سوئد از نظر مسائل اقتصادی تو چه وضعیتی باشه یا نباشه، خیلی به من ربطی نداره. من مثلا نمیتونم بپذیرم که من باید حتما فکر کنم به این قضا، یا من باید یه تلاشی بکنم برای این موضوع، من باید یه حرکتی کنم، من هم یه بخشی از جامعه هستم دیگه. اینها آره میتونه خب تا الان همیشه عامل جدا بودن جامعه مهاجر همیشه از جامعه سوئد بوده، ولی از این به بعد اگر قرار باشه که سیاست های ادغام و اینتگراسیون محدودتر بشه، خب میتونه بیشتر در خطر قرار بگیره و این افراد رو به نوعی فاصله بیشتری ایجاد بکنه با جامعه. ببینید یک سری چیزها هم هست همین، اینه که بخشی از جامعه متاسفانه خب الان ما هم میبینیم که در حال رشد هست، یعنی اون نوع نگاه های افراطی به قومگرایی، به نژادگرایی که توی جلسه پیشم باهاش در رابطه باش صحبت کردیم، اینا همه همیشه باعث میشه که جامعه مهاجر خودش رو جدا بکنه از جامعه میزبان. نه تنها جدا میکنه، بلکه توی یه سری از موارد میاد و این حرکت ها، این سیاست ها، این تصمیم گیری ها، و وقتی متاسفانه خب اینها وارد احزاب قوی میشن، وقتی اینها وارد قدرت میشن، توی پارلمان کرسی دارن، توی دولت جایگاه دارن، تصمیماتشون باعث میشه که تخم به اصطلاح اون کینه و نفرت، اون تصمیمات، چون تصمیمات غلطی و پایه و اساس نداره، اون تخم کینه و نفرت توی جامعه بیشتر کاشته میشه و این یه دور تسلسله. یعنی جامعه مهاجر ناراضیه، ناراضی بودن خودش رو به اشکال مختلف میخواد نشون بده، اعتراض میکنه، نمیدونم فلان کار انجام میده، فلان کار انجام میده، و این دوباره اون گروه مثلا افراطی میاد همین حرکات رو، همین مسائل رو به عنوان دلیلی برای این که ما باید مهاجرت رو محدود کنیم، دلیلی برای این که بتونیم افراد رو اخراج بکنیم، نمیدونم دلیلی برای این که مسئله مهاجرت که مسئله غیر ضروریه برای کشور، اینها رو مطرح میکنن. این دور تسلسل همینجوری ادامه داره. چرا؟ چون نوع نگاه و نوع سیاست و اون برنامه ریزی که برای مسائل مهاجرتی وجود داره، اینها خب غلطه، به خصوص وقتی که به اصطلاح ادغام میشه، با پیوند میخوره با مسائل فرقه گرایی، به خصوص وقتی که با ادغام میشه و در کنار به اصطلاح نژادگرایی و نژادپرستی قرار میگیره، بعدها میتونه تأثیر خودش رو و یعنی تأثیر منفی خودش رو در رابطه با این قضیه بگذاره. من در کل اشارم اینه، کسانی که شهروند اروپا هستن، حالا به هر ترتیبی، الان میدونیم دیگه اداره مهاجرت یا قالب دولت‌ها، یا حالا بیشتر راجع به سوئد صحبت میکنیم، سوئد الان اومده اصلا دیگه تعریف این که شما کسی باشی که اقامت دائم در سوئد داشته باشی رو اومده تعریف رو تبدیل کرده به تابعیت سوئد. شما در زمانی میدونی که به طور دائم در سوئد زندگی میکنی که تابعیت سوئدی داری. در غیر این صورت خیلی نامشخصه، چون که اقامت ها رو دوره‌ای کردن، چند سال به چند سال تمدید میشه و تا زمانی که فرد تابعیت سوئدی نگیره، الان دیگه طبق قانون این اقامت ها به اصطلاح فقط تمدید میشه و میتونه مثلا تمدید نشه. خب پس این مسیر رو که نگاه میکنیم میبینیم که تغییرات زیادی هست و بله این تغییرات میتونه نه تنها توی جامعه ایرانی بلکه توی همه گروه ها و ملیت هایی که الان توی سوئد دارن زندگی میکنن در سوئدی نیستن و عنوان مهاجر میتونه تاثیر بذاره. همینطور.
بله ممنون از پاسخ کاملی که دادین، دیگه کاملا جوابم رو گرفتم. بله خب ادامه بحث رو بپردازیم بشیم.
بله همونطور که میگم اتفاقاتی رو که میبینیم که به شکلی داره میفته اینها خب طبیعتاً میاد و اون هم مثلا همون زمزمه تغییر قانون اساسی، یا من یه خبری خوندم که توی نگاه کن توی یکی از شهرهای انگلستان اومدن اجاره مسکن‌های دولتی رو که خب ما اینجا داریم دیگه، حالا مسکن دولتی که منظورش هم خونه‌هایی که آدم میره تو صف میمونه با طبق یک شرایطی و یک پروسه‌ای به افراد میدن، خب حالا از نظر قیمت مناسب‌تره یا شرایط خاصی داره، یک قانون خاصی بهش حاکمه، اینها الان اومدن اینها رو اولویت گرفتن این مسکن رو مثلا دادن به کسانی که انگلیسی تبار هستن. نگاه کنیم خود این مسئله الان شما وقتی نگاه میکنین یا میاد مهاجرین رو خیلی راحت و ساده میرونه به یک حاشیه‌ای که اصلا خودشون هم هیچ نقشی در اون ندارن، یا حاشیه‌ای که میتونه تأثیر زیادی بذاره، اون کلونی های مشکلات اجتماعی رو به وجود بیاره، همونطور که ما خب توی سوئد هم به عنوان یه موزل این رو داریم دیگه. باید ببین نگاه وقتی نگاه میکنیم ببینیم که بیشترین ضربه‌ای که به این قضايا همیشه زده میشه از سمت اون تصمیم گیری های بزرگ سیاسی و اجتماعی که حالا غالبا از طریق احزاب یا اون رژیم حاکم بالاخره داره گرفته میشه. یه همچین مثالی خب میتونه مشکلات مختلفی رو به وجود بیاره، یا خودش اصلا شروع و آغاز یک سری مشکلاتی باشه که جامعه مهاجر رو، حالا میخواد تو انگلیس باشه، میخواد توی سوئد باشه، یا تو هر جای دیگه، یا مثال هایی که من در رابطه با سوئد زدم، زمزمه هایی که الان در این رابطه داره صورت میگیره، اینا همه میتونه پایه و اساس یک سری مشکلات باشه، مگر اینکه بالاخره ما از همین الان به این فکر باشیم. من یکی از نکاتی که خیلی تو این چند وقته واقعا وقتی که به این مسائل فکر میکردم و در تو باشی بالاخره میخوندم این برانبر، خیلی برام ملموس بود بیام ببینم و یه تصوری از آینده داشته باشم که خب الان دیگه یه جاهایی میتونن یه نقشای بهتری داشته باشن. خیلی من فکر کردم به مثلا فرض کن همین اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد که تو خودت هم اونجا هستی و مسئولیت داری، و فکر میکنم که در آینده نزدیک اینجور خواهد شد که سازمانهای غیر دولتی و سازمانهایی که مردمی هستن و مردم نهاد هستن، بالاخره اعضاشون گروههاشون رو مردم تشکیل میدن، اینها یک در این رابطه یک جایگاه بهتری و جایگاه فعالتری پیدا میکنن. مسلما اگر قوانینی بخواد تصویب بشه که حق مهاجرین رو ازشون بگیره در یه سری مواقع، مثل همون اشاراتی کردم، مثلا اینکه آدم مترجم داشته باشه، مترجم همزمان داشته باشه، اینکه آدم مثلا در رابطه با اصل تابعیتش مثلا حتما یک نمیدونم کرافایی رو یا یک شرایط رو حتما رعایت کنه یا رعایت نکنه یا اونا رو داشته باشه یا شغل داشته باشه، همه اینها در نهایت اون چه که در آینده نزدیک با توجه به اتفاقاتی که داره میفته اینه که مثلا فرض کنید جامعه مثل جامعه ایرانی بیاد و تشکلی رو برای خودش داشته باشه که در قالب اون تشکل تا اونجایی که هنوز دموکراسی سوئدی مثلا خدشه‌دار نشده، که حالا من فکر کنم که تو یکی از برنامه هامونم اگه تو موافق باشید بپردازیم به این قضیه که آیا اصلا با این اتفاقاتی که داره میفته، با این تغییر تحولاتی که توی فرض بفرمایید که بین یعنی تبدیل قدرت از یک سری از گروه ها داره انجام میشه، راست ها دارن میان، آیا این مسیر میتونه به اصطلاح
در آینده دموکراسی رو تضمین بکنه در سوئد؟
تضمین بکنه آیا اصلا دموکراسی توی سوئد مثلا در خطر هست یا نیست؟ اگر هست چرا و اگر نیست چرا؟
میدونی
راجع به این مسئله حالا بعد میتونیم صحبت کنیم، ولی موضوع اصلی اینه که این توی این مسیر اون تشکل‌ها، اون همکاری‌ها که خب متأسفانه ما می‌دونیم دیگه، شاهد هستیم توی جامعه ایرانی خیلی هم خوش ندرخشیده و خیلی هم خوب خودش رو نشون نداده، شاید الان وقتی باشه که بتونیم تمرین کنیم و این تشکل‌ها رو به یه شکل بهتری برنامه‌ریزی کنیم برای یک آینده‌ای که شاید می‌تونه برای مهاجرین ایرانی شاید یه خطراتی داشته باشه، یه مشکلاتی رو باعث بشه توی اجرا، باعث بشه که خب افراد نتونن اونجور که حتی کسانی که من اصلا بحثم با کسانی که دنبال این که خودشون رو تو جامعه با جامعه پیوند بدن و ادغام بشن تو جامعه نیست، بلکه حرفم با هر دو گروهیه که چه اونایی که اصلا تمایلی ندارن، چه اونایی که تمایل دارن ولی در نهایت در آینده محدودیت‌های قانونی این موقعیت رو ازشون میگیره. در هر حال ما باید یه مقدار با خودمون همین صادق باشیم که علارغم این که توی جوامعی که دموکراسی حاکمه، توی جوامعی که قانون حاکمه، اما قانون یه چیزیه که قابل تغییره، یعنی اساسی ترین قوانینی که توی سوئد وجود داره این امکان رو دارن که توی دو دوره پارلمانی تغییر بکنن. پس اولویت ها هم اگه بهش نگاه بکنیم همیشه اولویت هایی که بر اساس منافع و اون ضرورت های جامعه روش تصمیم گیری میشه. الان شما نگاه کنید که مثلا چطور سوئد با توجه به منفعت و منافعی که در رابطه با پیوستن به ناتو داشت، که اصلا نمیخوام بگم آیا درست هست یا درست نیست، شاید اساسا نگاه بکنیم ببینیم که پای و اساسش درست هم هست، نمیخوام اونجا رو نقدش کنیم، ولی اومد و یک تغییراتی رو در اصول دموکراسی خودش در نظر گرفت، یک تغییری قانونی رو تصویب کرد که خب این قانون بالاخره حقوق اعتراض یک گروهی از جامعه رو الان مثلا ندیده میگیره. بنابراین این میتونه برای مباحث دیگه هم به طور اساسی پیش بیاد. جامعه مهاجر همیشه یا جامعه میزبان نگاهش به جامعه مهاجر، اگه بخوایم واقعی فکر کنیم، اگه بخوایم منطقی و درست فکر کنیم، اینه که یک اولویت هایی وجود داره برای منافع جامعه میزبان نسبت به جامعه مهاجر، و این رو اگر در نظر بگیریم همونطور که گفتم لازمه که حرف نهایی اینه که یک مقدار آمادگی هایی در این رابطه داشته باشیم، یک مقدار حرکت هایی رو در این رابطه بکنیم و بتونیم قوی تر باشیم، بتونیم اشراف بیشتری به موضوع زندگی توی سوئد داشته باشیم، اشراف بیشتری به قوانین داشته باشیم، مشارکتی بیشتری توی اتفاقات سیاسی داشته باشیم، وقتی میخواییم انتخاب کنیم بیشتر چشممون رو باز کنیم، وقتی میخواییم نمیدونم زمان پارلمان، زمان نمیدونم انتخابات مختلف شورای شهر نگاه دقیق تری داشته باشیم، یه مقدار از اون منفعل بودن در هر صورت خارج بشیم. و واقعا تأکیدم بر اینه، حالا خواهشم از دوستانی که توی جایگاهی مثل اتحادیه سراسری ایرانیان کار میکنن اینه که از همین الان با یک کارگروهی، با یک تشکیل حالا گروه های کاری از متشکل از افرادی که جامعه شناس هستن، اجتماع رو خوب میشناسن، قوانین رو خوب میدونن، بیان و این آسیب هایی که میتونه جامعه ایرانی رو یا جامعه فارسی زبان رو در آینده تهدید بکنه به این شکل، اینا رو بشینن و بررسی بکنن و شاید بتونن که یه راهکارهایی رو در این رابطه پیدا بکنن، یه حرکت‌های عمومی رو در این رابطه برنامه‌ریزی کنن که در نهایت اون ضرری که جامعه مهاجر حالا یا جامعه ایرانی از این تغییر تحولات قانونی میتونه بگیره همین به حداقل برسه. این همه یه حرف من بود.
به دو تا نکته اشاره کردی که از نگاه من میتونه دارای اهمیت ویژه باشه. یکی این که خب نیاز میشه برای جامعه مهاجر که دست به کار سازمانی و تشکیلاتی بزنن و خوشبختانه حالا جامعه مثل جامعه ایرانی یک چندین نهاد در واقع این شکلی داره، از جمله اتحادیه سراسری ایرانیان. نکته اینه که برای منی که در اتحادیه سراسری ایرانیان هم مشغول هستم و تلاش میکنم تا در واقع به لحاظ فرهنگی حداقل در جامعه امروز ما برای مخصوصا جوانان جامعه مهاجر خدماتی رو ارائه بکنم، نکته اینه که وقتی میخوایم بریم، یعنی صحبت‌های مالی که به وجود میاد، وقتی میخوایم بریم تأمین بکنیم منابع اقتصادی رو فرضاً برای اتحادیه، از گوشه و کنار میشنویم که تا اونجایی که میشه از سر و ته این بودجه میزنن. یعنی خب طبیعیه که اون مثلا یه جایی مثل اتحادیه سراسری ایرانیان سر سالهای گذشته بودجه های بیشتری میتونسته دریافت بکنه تا امروز و سختگیری بیشتری برای دریافت منابع اقتصادی برای هزینه کردن در طول سال در اختیارش قرار میگیره نسبت به مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش. و خب همین این کار رو به شدت مشکل میکنه و نیازمند کارشناسی میکنه که هم در حوزه اقتصادی هم در حوزه فرهنگی و ادغام تلاش بیشتری در واقع افرادی که مسئول هستند بکنه. این نکته هست که میخواستم در ادامه صحبتهای تو بهش بپردازیم که منابع اقتصادی هم با یه جوری، حالا نمیخوام از واژه خصت یا خصاصت و چیز بکنم، ولی از سختگیرانه تر در اختیار در واقع این تشکلها و نهادها قرار میگیره برای استفاده، این درست. نسبت به گذشته. البته نکته دیگری هم همون منافعی که گفتیم در واقع شما اشاره کردین که مثلا دولت سوئد در ارتباط با ناتو بخشی از جامعه مهاجر رو در مخاطره انداخت و اجازه مثلا تجمع اعتراض در مورد موضوعاتی خاص رو مثلا ممنوع کرد و این کارها، این نتیجه رو آیا میشه دریافت کرد که یک جامعه مهاجر همیشه در خطر یا در این التهاب به سر میبره که یک روزی ممکنه قوانین کاملا بر ضدش و بر علیهش رقم بخوره؟
بعد اجازه بده که من از سوال دوم، یعنی از موضوع دومت شروع بکنم. بله. و اون این که اگه بخوایم واقع بین باشیم، بله، یعنی شما وقتی نگاه میکنی نه سوئد، هر جای دیگه، ببین اون واقعیتش اینه که حتی توی طلایی ترین دوران پناهنده پذیری و مهاجر پذیری که برمیگرده مثلا به دوران جنگ سرد و اینها که دهه ها پیش است، من فکر میکنم که یک چیزی باز وجود داره به عنوان اینکه اون جامعه میزبان یک منفعتی رو، حتی اگه این منفعت فقط یک جست دموکراسی باشه، یک جست حقوق بشری باشه، یا یک نمیدونم منفعت‌های اجتماعی برای اینکه مثلا یک کشور بخواد یه چهره‌ای رو از خودش نشون بده، به نوعی با این قضیه درگیره. یعنی شما الان حساب کنید همون لاتاری که توی امریکا داره انجام میشه، من فکر نمی کنم این باشه که صرفا فقط اینها بیان یک امکانات و یک موقعیت ویژه‌ای رو بخوان در اختیار افراد بگذارن. یک نیازهایی توی جامعه وجود داره که مثلا یک کشوری میاد بر اساس اون نیازها یک بحثی رو به عنوان لاتاری مطرح میکنه. اما در که اگر این فرض کن گرفتن مهاجر در قالب لاتاری اگر منفعتی برای جامعه آمریکا نداشته باشه به اشکال مختلف، اگر سرمایه واریز به اصطلاح سرازیر نکنه، اگر نیروی کار و نیروی انسانی به خصوص الان میدونید دیگه، الان تو خود سوئد محور مهاجرت رو دیگه دارن تعریف میکنن بر اساس افراد متخصص، یعنی یک آدمی که توی کشور دیگه‌ای از امکانات مالی اون کشور نهایت استفاده رو کرده، یک تخصص بالایی رو داره، اون آدم الان در اولویت به اصطلاح مهاجرت هست به سوئد. این الان سیاست اداره مهاجرته. پس نگاه میکنیم که میبینیم پشت اون نقاب، نمیتونم بگم پشت اون چهره انسانی که همیشه از مسئله پناهندگی، مهاجرت یا هر چیز دیگه که ما اسمش رو بذاریم وقتی نگاه بکنیم، یک تصویر منفعت طلبی وجود داره. وقتی این منفعت به نحوی توی خطر قرار بگیره، مثلا الان فرض کنیم که توی جامعه سوئد انقدر مثلا میگن که هزینه های مربوط به پناهندگان یا مهاجرین به اشکال مختلف یا تعداد اونها انقدر زیاد شده که دیگه از نظر اقتصادی و مالی جامعه رو تحت تاثیر قرار داده، مشاغل رو تحت تاثیر قرار داده، بازار کار رو تحت تاثیر قرار داده، و اون اینجاست که میان اون چهره اصلی خودش رو مسئله مهاجرت نشون میده. با چی؟ با محدود کردن قوانین، با نمیدونم این که مثلا نگاه اولویت دوم مسئله مهاجرت. بله قطعا همینجور هست. یعنی مهاجرین من فکر میکنم که اگر توی جامعه حتی مثلا آشنا نباشن به جامعه خودشون، اگر ندونن که اونجا قوانین چجور کار میکنه، اگر همه این مسائل وجود نداشته باشه، اولین قربانیان هستن. تازه اگر هم بدونن و اگر هم مثلا کسانی باشن که تونسته باشن این پروسه رو پشت سر گذاشته باشن، باز هم مشکل دارن. الان شما نگاه میکنید برای چی این همه اعتراض مثلا در سطح وزیران، مثل یه کسی مثل اردلان شکرآبی مثلا میاد در رابطه با اون قانونی که پلیس امنیتی سوئد مطرح کرده بود برای محدود کردن استخدام کسانی که دو تابعیتی هستن، به خاطر اینکه خب این با اینکه طرف به یه حدی رسیده که الان پست وزارت رو داره، ولی بعد الان دیگه داره احساس خطر میکنه، داره احساس میکنه که اون موقعیتش و موقعیت اجتماعی که داره با یه تصمیم سیاسی، با یه تغییر قانون داره به خطر میفته. یعنی اعمال اینجور قوانین برای مهاجرین خیلی ساده است، و مگر اینکه فشار اجتماعی وجود داشته باشه، مگر اینکه همگرایی وجود داشته باشه، مگر اینکه اتحاد وجود داشته باشه که آدم‌ها بتونن توی جامعه با توجه به حقوق خودشون از اون به اصطلاح از این حق و حقوقی که دارن محافظت بکنن. و کار سختیه جامعه مهاجر واقع بین باشیم که در همیشه در اولویت دوم هست، و همیشه هر جا که بخوان بزنن کم کنن همیشه میان نگاه رو میندازن روی اون بخش جامعه مهاجر که میتونه در نهایت توی مواقعی میتونه خطرناک باشه. این موضوع دوم تو. موضوع اولم اینه که ببین گروه هایی که یا سازمان ها و تشکل هایی که الان توی سوئد دارن کار میکنن، الان ما میگیم سوئد کشور انجیو هاست دیگه، کشور انجمن هاست دیگه، ولی واقعیت اینه که مثلا ما برای اگه اشاره بکنیم توی جامعه ایرانی، همون هایی که دارن کار میکنن، اولا که خب خیلی پراکنده است، یعنی هیچ اتحاد و هیچ نزدیکی وجود نداره، یعنی هر کی میخواد بگه که خب من هستم و فعال مایشا، مثلا حالا چون تو تو اتحادیه هستی اجازه بده من اسم مثلا اتحادیه بگم، بیا میگه که آقا من همه چی اتحادیه است، اگه میخواهید جمع بشید بیایید حول محور اتحادیه جمع بشید، اگر میخواهید کار اجتماعی انجام بدید، کار حقوق بشری انجام بدید، یا حتی کار سیاسی انجام بدید، بیایید از قالب اتحادیه بهش نگاه بکنیم. هیچ کس حاضر نیست که کس دیگه ای رو در کنار خودش داشته باشه. این البته به عنوان ضعف بزرگ جامعه ایرانی ما خب شاهدش هستیم دیگه، ما همه میدونیم که اگر هم کسی بخواد ادعا بکنه که ما ال هستیم و بل هستیم، این ادعای اشتباه و غلطیه. ما بلد نیستیم کنار هم دیگه وایسیم، کنار هم دیگه به درستی وایسیم، ما کنار هم دیگه به این شکل وایسیم که حق و حقوق هم دیگه رو به رسمیت بشناسیم، یا می‌خوایم از هم دیگه استفاده ابزاری ببریم، یا اینکه اصلا هم دیگه رو قبول نداریم. خب مسلما این یک پراکندگی رو به وجود میاره. اما در رابطه با اینکه چه امکاناتی رو ما میتونیم داشته باشیم، مثلا فرض کن امکانات مالی محدودی داریم، ببین زمانی که منافع مالی جامعه ایرانی مطرحه دیگه، جامعه ایرانی که میدونه که فرض کن دولت حاکم داره حق و حقوقش رو هر روز داره محدودتر میکنه، دیگه نمیتونه به امید بیدراگ و نمیدونم پولهایی که از این مراکز داره میاد برای فعالیت‌های مختلف داشته باشه، که باید بر اساس خودگردانی و بر اساس مشارکت همون اعضا و تغییر سیستم. الان من اینجوری فکر میکنم، ما باید توی جامعه ایرانی یه تشکلی داشته باشیم که فرد ایرانیان بتونن تو اون عضو باشن، یه تشکل فراگیر، و من به عنوان یه فرد توی این تشکل باید بیام تأمین کنم اون تشکل رو، اگر نگران مثلا آیندم هستم، اگر نگران اینم که مثلا فرض کنید یه تغییر قانونی میتونه چه خطراتی رو برای من به وجود بیاره، اینکه من منتظر باشم دولت یا سیستم راستی که همینجوری داره و حق و حقوق یا قوانین محدود کننده رو برای مهاجرین میذاره، بعد اون بیاد از یه طرف دیگه به من کمک مالی بکنه که من بتونم بیام در مقابل خود اون وایسم که یک کاری بکنم، این به نظرم اصلا کلن یه برداشت غلط و اشتباهی در رابطه با این تشکل‌ها و اینها. به نظر من راز و رمزش هم اینه که این تشکل‌ها، این گروه‌ها باید از درون خودشون بتونن خودگردانی بکنن، از درون خودشون بتونن تأمین هزینه بکنن، از طرف اعضا، از طرف گروه ها، از طرف جامعه ایرانی، که خب من و شما میدونیم که این قابلیت رو، این قدرت رو داره که بتونه حمایت کنه، حتی حمایت مالی از یه تشکیلاتی مثل اتحادیه یا مثل هر جای دیگه که به طور صادقانه بخواد بیاد وارد این بحثا بشه.
خیلی زمانمون محدوده ولی صحبتامون تمام نشده بهزاد، و من فکر میکنم که هفته آینده هم بایستی به این موضوع بپردازیم بیشتر و بیشتر، چون مثلا میگم که در ارتباط با این قضیه فرزن انجمن رسانه پیام که خودش عضو یک نهادی مثل اتحادیه هست، همیشه از اتحادیه متوقع هست که در واقع به دادش برسه، به کمکش بیاد، نمیدونم اینها. من چون انجمن رسانه پیام رو نام میبرم چون خودم جزش فعالم، و از طرفی اتحادیه رو نام ببرم اینجوری نیست واقعیت، ولی اینجوری نام میبرم برای اینی که احیانا اسم و در واقع نام انجمن دیگری رو به کار نبرده باشم. اینی که در واقع اینجوری که تو میگی، و اگر قرار بشه به نگاه بکنیم به ماجرا، من انجمن رسانه پیام موظف میشم که اون نهاد اتحادیه رو بیشتر درش در واقع تأمینش بکنم، خودم به کمکش برم که بزرگتر بشه که بتونه در آینده کمک من به من کمک بکنه. اگر فقط یک طرفه باشه این اتفاق نمیفته. من کاملا این فرضیه رو دوست دارم و دوست دارم راجبش با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم.
بله، من فقط کوتاه اشاره بکنم همین. زمانی که کمک ها و بیدراک های مختلفی سرازیر میشه توی حالا این گروه ها و تشکل ها و انجمن ها، بله میتونه اون شکلی باشه که ما قبلا باش کار میکردیم. ولی امروز که قراره به دلایل که عمدترینش مسائل اقتصادی هست توی جامعه سوئد، قراره که همه اینها محدود بشه و حتی حقوق بزرگتر از این هم محدود بشه، اون موقع الان دیگه این توقعات، یعنی یک برداشت غلط از فعالیت‌های انجمنی و تشکل و گروهیه. متوجه هستی منظورم چیه؟ الان همه چی فرق کرده و فرق خواهد کرد. پس بنابراین ما هم حالا تو هر جایگاهی هستیم، چه انجمن رسانه‌ای پیام مثلا یا چه اتحادیه سراسر ایرانیان، باید ببینیم که موقعیت جدیدمون چیه، بر اساس موقعیت جدیدمون برنامه‌ریزی کنیم.
بله، مرسی از تو بهزاد جوادیان با برنامه سوئد خانه من این هفته. شنوندگان عزیز، ممنونیم از شما که به این برنامه گوش دادید. نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما تماس بگیرید بگید. و ممنونم از بهزاد جوادیان با شرکتش در برنامه امروز و سوئدکست. البته سوئدکست رو هم برید گوش بدید. متشکرم از تو بهزاد، روزت بخیر.
خیلی ممنون به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتی و روز خوشی رو آرزو می‌کنم برای دوستان عزیز شنونده.
موفق باشی، خدا نگهدار.